أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ظنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که ما چجوری می توانیم تشخیص بدیم که یک شیء حق است یا حکم است. مرحوم شهید صد فرموده بودند که حق چیزی است که قابلیت اسقاط داره. ما ممکنه مراجعه کنیم به ارتکازات عقلاییه، نکته مشترکی از طریق مراجعه به ارتکازات عقلاییه کشف کنیم که اون نکته مشترک رابطه تشخیص قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط باشه. خب، سوال این بود که این نکته مشترکه رو ما چجوری میتوانیم اعتبار شرعیش رو اثبات کنیم. خب، مرحوم آقای سعد بنابر نقل آقای حائری از جمله میگن در بعضی از روایات استفاده میشه که اون ارتکازات عقلایی در اینجا امضا شده. اون روایت محمد ابن مسلم بود، صحیحه محمد مسلم ابی جعفر علیه السلام، قال قلت له رجل جنا علیه اعفو عن او ارفو الى السلطان، قال هو حقك ان افوت عن فحسن و ان رفعته الى الامام فانما تلفت حقك و کیف لك بالامام. خب، اینجا ما اشاره می کردیم که چه ضابطه عقلایی برای تشخیص اسقاط پذیری از عدم اسقاط پذیری وجود داره که در این روایت اون ضابطه امضا شده. این خیلی روشن نیست. این یه نکته ای بود که مطرح کردیم. نکته دوم این که اصلا این روایت آیا در این مقام هست بگه که کل حق یصح و عفو عن در این مقام هست یا در این مقام نیست؟ یصح و اسقاط و آیا عفو به معنای اسقاط الحق است؟ این رو صحبت میکردیم. ما می‌خواستیم بگیم نه، عفو به معنی اسقاط حق نیست. عفو خودش یک نوع اعمال حقه. ببینید، خداوند سبحان وقتی از بندگانش عفو می‌کنه، آیا معناش اینه که حقش رو اسقاط کرده؟ اسقاط حق نیست. عفوی که در مورد خدا به کار میره، این عفویت که در مورد بنده به کار میره. اینجور نیست که معنای عفو در جایی که در مورد خدا به کار بره و معنای عفو در مورد اون جایی که بنده به کار بره فرق داشته باشه. هر دو به یک معنا هست. بنابراین اینها عفو اعمال الحق نه اسقاط الحق. اینم نکته دوم. یه نکته ای تو جلسات قبل در ضمن بحث اشاره کردم. بعضی از دوستان سوال کردن که آیا انسان اگر عفو کنه دوباره میتونه برگرده حق و اعمال کنه یا نه. من عرض کردم اگر حق بعد از عفو قابل اعمال هم نباشه، این منافات با این نداره که عرض کنم خدمت شما این اعمال حق باشه. گفتم ممکنه اصلا حق در اعمال یعنی متعلق خیار بدوی باشه نه استمراری. حالا اصل این کبرای اصل این که آیا اون حقی رو که عفو انسان بکنه آیا میتواند دوباره رجوع کنه یا نه، این بعضی روایات داری، من گفتم بعضی از روایاتی که در این زمینه هستن بخونم. روایت صحیحه سماعه عن سماعه قال سألت ابو عبدالعین کافی جلد 7 صفحه 252 روایت 6 هست که دقیقا هم بعد از همین روایت مورد بحث ما وارد شده. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یغصف الرجل بالزنا فیعفو عنه، مقذوف از قاذف عفو میکنه و یجعله من ذالک فی هلن ثم انه بعدو یبدو له فی ان یقدمه حتی یجلده قال فقال لیس له حد بعد العفو، دیگه بعد از اینکه عفو کرد دیگه حدی نداره. پس کردم این دلیل بر این نیست که عفو به معنای اسقاط حق، ممکنه اصلا اون حق به قذف تعلق گرفته باشد به اینکه میتواند قذف کنه، میتواند حد قذف جاری کند بر قاذف و میتواند از او درگذرد، یعنی متعلقش احد الامرین باشه به نحو صرف الوجود عفو. بنابراین اگر صرف الوجود عفو رو محقق کرد دیگه از حق حقش رو اعمال کرده.
یعنی به
بله بله. خب این بعد از اینم تو باب بعدی همین رو داره، البته یک کمی لفظش فرق میکنه ولی ظاهرا همین هست. روایت بعدیش هم همین عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یفتری علی الرجل فیعفو عنه ثم یرید ان یجلده بعد العفو قال لیس له ان یجلده بعد العفو. یک کمی عبارتاش مختصرتر اون یجل من ذلک فی هلنا دیگه تو این نقل دیگه هم نداره. خب اینا اصل این مطلب که معلوم نیست عفو اسقاط الحق باشه، میتواند اعمال حق باشه. حالا از همه این مراحل گذشتیم، گفتیم که عفو یعنی اسقاط الحق. آیا از این روایت همچین مطلبی استفاده میشه که عفو کل حق قابل للاسقاط، حق بودن با قابلیت اسقاط ملازمه داره؟ به نظر میرسه این مطلب از استفاده نشه. حالا من اجازه بدید یه بار برگردیم خود روایت رو بخونیم. روایت این هست قال قلت الله رجل جنا الیه اعفو عن او ارفعو الى السلطان. سوال از چیه؟ سوال از این هست که حالا که اون جنایت کرده من حق عفو دارم یا حق عفو ندارم؟ این که مجنیون علی حق عفو دارد، این هم اغلاءن مسلمه، هم از جهت اجماع مسلمین برش هست که آیات قرآن روایات به این مطلب دال هست. توی مغنی ابن قدامه در مورد قصاص داره جلد 9 صفحه 464 اجمع اهل العلم على اجازت العفو عن القصاص و انه افضل و الاصل فیه الكتاب و سنه. بعد دوتا روایت رو هم ذکر میکنه به استدلال میکنه. البته این دوتا روایت در اثبات اینکه عفو حسن هست مناسب نیست، چون دوتا مطلب رو ایشون ادعا میکرد، یکی اینکه عفو جائز هست، یکی اینکه عفو حسن است. در مورد جواز به اینها میشه، به این دوتا آیه که آورده میشه تمسک کرد، ولی در مورد حسن بودنش نمیشه بهش تمسک کرد. این دوتا آیه این هست که هر دو در مورد قصاص هست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فتبا اون بالمعروف و ادا اون الیه به احسانن. فمن افی له من اخیه شیعون اون فتبا اون بالمعروف و ادا اون الیه به احسان. اختلافی هست که مراد چیه، آیا هر دوی اینها در مورد معفوون له هست یعنی جانی، یا یکیشون در مورد معفوون له هست یکیشون در مورد جانی هست در مورد آفی هست. این اختلافیه. معروف شاید این باشه که فتبا اون بالمعروف در مورد آفیه، ادا اون الیه به احسان در مورد معفوون الیه هست. میگه اگر کسی به اصطلاح به وسیله یک مالی از حق قصاص گذشت، قصاص نکرد، مثلا دیه گرفت، دو تا وظیفه اینجا وجود داره. یه وظیفه متوجه به جانی هست، جانی دیگه نباید منت بذاره که من تو بخشیدم چیکار کردم از این حرفا، بعد از اونم حق قصاص مجددم نداره، تموم شده رفته. فتبا اون بالمعروف یعنی بعدن باید رفتار معروف داشته باشه، منت نداره، قصاص نکنه، این حرفا دیگه تموم شد رفت. اما مجنی، ورثه مجنی یا خود مجنی اگر قصاص تیز نباشه، کشته نشده باشه، فقط جراحتی برش وارد شده باشه، اون چی؟ اون میگه که قرار دیه بپردازن، اون دیه رو باید درست درمون بدادیم و این رو فردا نکنه. ادا اون الیه به احسانن، یعنی دیه رو که میخواد پرداخت کنه دیه رو درست پرداخت کنه، نه اینکه امروز فردا بکنه. امحال دیه درست نیست، مماطله در پرداخت دیه صحیح نیست. اینا هیچ کدومشون ربطی به این ندارن که عفوش خوب هست بد هست امثال اینا، ولی مجاز بودن عفو استفاده میشه. فمن افی له من اخیه شیئون، مجاز بودن ازش استفاده میشه. ولی یه نکته اینجا هست، چون در مقام بیان یک حکم دیگه هم هست، اصل این که مجاز بودنش علاوه بر اطلاق هم هست استفاده نمیشه. اگر گفتین در بعضی موارد حق عفو داره، در بعضی موارد دیگه حق عفو نداره، این منافات با این آیه نیست. این آیه میگه اگه کسی عفو کرد حق نداره بعد از عفو بدرفتاری کنه. معفو الله هم اگر در قبال عفو او یک حقی رو یک چیز رو به عهده گرفته، اون متعهد و به رو باید بدون مماطله ادا کنه. اما کجاها حق عفو وجود داره کجا حق عفو وجود نداره، این ازش در نمیاد. این بنابراین این آیه اولا حسن بودن رو ازش استفاده نمیشه، ثانیا اطلاق چیز هم استفاده نمیشه، اطلاق جواز عفو استفاده نمیشه. یا آیه دیگه ایشون آورده ابن قدامه، اونم همینجوره، و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، اون آیه شریف، اون آیه اول بقره سوره 178 بود، آیه دوم مائده آیه 45، کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس تا آخر آیه، والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له. والجروح قصاص فمن تصدق، کسی که صدقه بده یعنی اون قصاص رو ببخشه، تصدق بالقصاص حق قصاص رو ببخشه، فهو کفارتون له. این کفارتون له یعنی چی؟ این کفارتون له یه موقع مراد کفاره برای اون عرض کنم خدمت شما کفاره برای به اصطلاح متصدق هست. میگه اگر کسی این صدقه رو ببخشه گناهش آمرزیده میشه. خب این ازش به اصطلاح حسن بودن و خوب بودنش، میگه کسی که قصاص نکنه و عفو کنه این گناهانش آمرزیده میشه. خب این گناهانش آمرزیده میشه، این کار خوبی داره میکنه، هم مشروعیت ازش استفاده میشه، هم خوب بودن استفاده میشه. ولی معلوم نیست فهو و کفارتون له مراد کفاره برای متصدق باشه، ممکنه کفاره برای اون جانی باشه. یعنی این تصدقی که میکنه این اینجور نیست که جانی حتما باید مجازات بشه تا گناهش آمرزده بشه. با این صدقه‌ای هم که با اون گذشتی هم که میکنه باز اون گناهش آمرزده میشه، یعنی آمرزش گناه متوقف. چون خود همین اجرای حد تطهیری هست و تطهر نیفون چیز هست. زنه آمد خدمت حضرت امیرالمومنین گفت تطهرنی تطهرنی، خود اجرای حد تطهیره. این ممکنه ناظر به این باشه که فقط اجرای حد تطهیر نیست، گذشته ذلحق هم تطهیره. یعنی با گذشت ذلحق اون پاک میشه. پاک شدنش فقط به این نیست که حتما مجازات بشه، لازم نیست مجازات بشه، با گذشته. اگه این معنا باشه خب این ربطی به اون باز همون اشکالاتی که به آیه قبلی کردیم در این آیه هم هست که اولا چون در مقام چیز دیگری هست اطلاق نداره و در ثانی دلالت بر استحباب نمی کنه. بله اون فیهاست در توراته، ولی اینها مواردی هست که میگن احکامی رو که از امتهای سابقه در قرآن بیان شده اگر تفریح نکنن که این احکام احکام منسوخ هست، یعنی این احکام الان هم مقابل اجرا هست.
مثلا اون کفاره قصاص، یعنی پوشونه اون تصدقه این قصاص رو میپوشونه، یعنی یه قصاص از بین میره. اون تصدقه به فهاوه کفاره اون معنی این معنی لغوی کفاره،
یعنی حالا من اینجور بگم که حق رجوع بد نداره، اینجور بفهمید. یعنی اگر تصدق بکند اون کف اون دیگه قصاص از بین رفته، حق رجوع نداره. خب اینم یه معنی دست شما درد نکنه. خب اگر این به هر حال هر یک از این این معنا هم باشه که خب دیگه اصلا ربطی به این بحث نداره، ولی بهتر از اینها آیات دیگری در بحث هست که به اون آیه خب روشن میشه تمسک کرد. آیه شورا آیه 40، جزاء و سیئتن سیئتون مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. کسی که عفو کنه و چیز کنه این اجره علی الله. شاید این و اصلح اشاره به یه نکته‌ای هست که تو بعضی روایات ما داریم، میگه که اگر شخصی احساس کنه که عفوش مضره نباید عفو کنه. این تو بعضی روایات عفو در ذیل این چیز هست، نه اینکه حق عفو نداره، حق عفو هم داره ولی مطلوب نیست. در جایی حق عفو مطلوب هست که ضرر نرساند اون حق عفو. شاید اصلحه اشاره به این هست جایی که با این عفوش کار رو درست میکنه، ولی نه اینکه با این عفوش یک ضرری متوجه خودش، متوجه جامعه و متوجه به حیات اجتماعی داشته باشه. شاید مراد این باشه. این معنیش اینه که تفسیر این هست که عرض کنم خدمت شما مال مجنیون چیز آفی هست، آفی هست. بله 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 معید اون هست. خب شاید هم ظهور بدویش هم همون باشه. فهو کفارت الله فاعل لهو به همون من تصدقه بردنش از همه شاید روشن‌تر باشه. بخوایم بگیم که به چی؟ نه چی بخواستی؟ خب من حالا احتمالات رو خواستم چیز بکنم در مقام بیان این که کدوم احتمال قوی تره و اینها نبودم. ما عرض کردم عبارت روایت آیات دیگه ای هست که آیات روشنتره. این یکی که در مورد مطلق سیئتون، یه چیز دیگه ای هست که شاید هم از اون اطلاق استفاده میشه. اگر هم اطلاق استفاده نمیشه لااقل در بعضی موارد به اون میشه تمسک کرد، اون در ذیل بحث طلاق. اون آیه که اون هم سوره شورا آیه 40 بود، آیه سوره بقره آیه 237، و این طلقتموهن من قبلا تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقده النکاح. مهریه رو شوهری که زنش رو طلاق میده نصفش رو قبل از دخول باید بپردازه، مگر اون زن یا کسی که اختیار عفو، اختیار نکاح و اینها به دستش هست، ولی اون زن، حالا این بیعت یه عقد نکاح چی هست و اینا اون حالا بحث داره، به هر حال اون کسی که اختیار این عفو رو داره عفو کنه، اون مهریه رو ببخشه. در ذیلش میگه و انتعفو اقرب للتقوا، انتعفو اقرب للتقوا. این حد قدر مسلمش در مورد نکاح و عفو مهریه خب مسلمه، ممکن انتعفو اقرب للتقوا به طور کلی باشه که در مورد حقوق این که انسان از حق خودش بگذره اقرب للتقوا هست، ممکنه کسی ازش عمومیت استفاده کنه، نه انتعفو در این مورد خاص. بله؟ بله 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 حالا اونا هم شاید بله اون میخوادش خودش. خب علای تقدیر بحث من اینه که در این که عفو جائز است بلکه حسن است بحثی نیست، هم آیات قرآنی به هر حال دلالت میکنه یا فل جمله یا این آیاتی که عرض کردم، هم اجماعی عقلی عقلایی همه اینا هست. پس سوال چیه؟ رجل جنا الی عفو ان او عفا و الی سلطان، سوال از چه جهتیه؟ پاسخ مطلب این هست که چند جور احتمال داره این سوال باشه که از روایات دیگه هر کدوم معیداتی داره. یک سوال این هست که سوال اینه که کدوم یک از این دوتا کارها بهتره، عفو بکنم بهتره یا عفو نکنم را رفع به سلطان بکنم. یک شبیه همین در بعضی روایات وارد شده، همین روایت همین باب، روایت حسین ابن عبدالله، صحیحه حسین ابن علا، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ اللصه یدعه افضل ام یرفعه، این که دوست رها کنه یا اینو به سلطان و امام مراجعه کنه کدوم افضل هست. فقال ان صفوان ابن یحیی کان متکئا فی المسجد علی ردائه فقام یبول فرجع و قد ذهب به، اون ردائش رفته بود، فطلب صاحبه و فوجده فقدم رسول الله صلی الله علیه و آله فقال اقتو یده، فقال صفوان یا رسول الله انا احب ذلک له، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله الا کان ذلک قبل ان تنتهی به الی، و بنابراین که نه بهتره که با این مثالی که حضرت فرمودن میخوام بگن که بهتره گذشت کنه. سوال این است که کدومشون بهتره، مطالبه حق بهتره یا عدم مطالبه حق، که اصلا این خودش مورد سوال بوده. ببینید دقیقا همین رو حلبی هم سوال کرده، الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یأخذ اللص یرفعه او یتركه، فقال ان صفوان ابن امیه کان مستجعا فی المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج یحریق الماء، این یحریق الماء معنای اون چیز فقام یبول رو روشن میکنه. حالا تو پرانتز یه مطلب رو عرض بکنم، این روایتی هست در مورد اون حج تمتع، که تو حج تمتع پیغمبر حج تمتع رو که مطرح کردن، فقام عمر فقال، اعتراض کرد به حج تمتع، تو روایت امام صادق این هست ان حج و رؤوسنا تقطر ما به این تعبیر داره، تو بعضی از منابع عامه به این شکل داره، ان حج و بعضی از اعضای بدن ما تقطر منی یا به این تعبیر داره، تو منابع عامه اینجوری نقل شده از غیر امام صادق. حاج آقا می فرمودن که حاج آقا ترجیح می دادن نقل عامه رو، بودن اینجا نقل عامه مقدمه، اونی که مناسب هست گفته شده باشه همون هست. امام صادق تعدب کردن و نقل به معنا کردن، نخواستن همون چنان که در قرآن هم در مورد قرآن هست که میگه قرآن ان الله ستیر فلم یسمتو، در ذیل آیه شریفه ای که او لامستم النساء، میگه مراد از ملامست جماع هست، میگه ان الله ستیر فلم یسم فلم یسم کما انتم تسمون، میگه صریح نخواسته، با عبارت مؤدبانه تعبیر کرده که مرحوم آقای خویی تعبیر میکردن که یکی از ویژگی های ادبیات قرآن ادبیات مؤدبانه بودنش هست و امثال اینها. بعد عرض کنم خدمت شما، اینم در واقع عرض کنم شاید با توجه به اون نکات و خرج یحریق الماء عبارت درستری باشه، اون رو راوی نقل به معنا کرده، من فکر میکنم خرج یحریق الماء عبارت اصلی امام صادق علیه السلام در این روایت بوده. به هر حال
این روایت ما سائل محمد بن مسلم شأنشون عجب نیست که این سوال رو جنا علی
علیه حلبی مثلا حلبی مثلا اون چیزه حلبی مثلا یه چیزی هست
نه این جنایت بر من
چه فرقی داره بین این دوتا حلبی اونم از جهت مقامیش کمتر از محمد مسلم نیست نه خصوصیت خاصی اون چیزاش معلوم نیست داشته باشه و اینها. بله خب اسأل تو عن الرجل یأخذ اللف یرفع و یترک فقال ان صفوان ابن امیه کان مستجرا فی المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج یحریق الماء فوجد رداءه قد سرق این رجع الیه فقال من ذهب بردائی فذهب یطلبه فاخذ صاحبه فرفعه الى النبی صلی الله علیه و آله فقال النبی اقتو یده فقال صفان اتقتو یده من اجل ردائی رسول الله قال نعم قال فانا احبه له فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فهلا کان هذا قبل ان ترفع الی قلت فالامام بمنزلته اذا رفع الی قال نعم. خب این یک احتمال که اصلا سوال از این هست که کدومی که از این دوتا مناسب تره بهتره، اصلا سوال از جواز عفو نیست، یک نکته. حالا بعد نتیجه گیری میخوام بکنم بعدا. یک احتمال دیگه این هست که سوال از اینه که آیا میتواند قبل از این به عفو قبل از رفع به امام صحیح هست و صحیح نیست، اینم تو روایات ما مورد سوال هست. هر دوی این روایت هایی که من خوندم، هم حسین ابن ابوالعلا هم حلبی، یه ذیلی دارن. سألته قال و سألته عن العفو و عن الحدود قبل ان ينتهي الى الامام فقال حسنون، آیا حتما باید اول به امام واگذار کنند و بعد عفو کنند یا قبل از انتهای به امام هم میتونن عفو کنند؟ میگه نه خوبه، اما قبل از عفو عن الحدود قبلا ینتهی الى الامام اونم کار خوبیه. یا که نمیتونه طبق این چیز، نه عفو نسبت به چیز نمیشه، نسبت به سرقت اون بعض چیزایی که حق الناس هست اونا نمیشه، میشه اونایی که بحث سرقت حق الله هم توش هست. قال و سألته عن العف قبلا ينتهي للامام فقال حسن. این هم این روایت، این هم دو احتمال. احتمال سوم اینه که اصلا محط سوالش او یرفع الى سلطانه، او مقدمه است، میگه که این بند خدا راهی برای رسیدن به حقش نداره، آیا امرش دایره بین این دوتاست؟ یعنی در واقع سوال، محط سوالش اینه که آیا میتواند با رفع به سلطان حقش رو بگیره؟ اون مقدمه است، ولی اون نکته اصلی که روش تکیه داره این هست که هل یجوز الرفع الی السلطان لأخذ الحق، که امام یه تکه‌ای از جواب امام علیه السلام بیشتر رو این تکیه داره که نه، با رفع به سلطان نمیتونه، با رفع به امام باید باشه و سلطان امام نیست. اگر میتونه با رفع به امام علیه السلام حقش رو مطالبه کنه. این در واقع شبیه همون روایات هایی است که من تها کمیل تاغوت، اون روایت عمر ابن حنظله و مشابهات روایت عمر ابن حنظله، دو سه تا روایت اونجا هست که به خصوص در زمان امام صادق علیه السلام این روایت این شکلی چند تا روایت ما داریم. و اینها این میتواند محط سوال این جهت باشه. علی تقدیر هر کدوم از اینها محط سوال باشه، ازش استفاده نمیشه که کل حق قابل للاسقاط، چون اصلا محط سوال این نیست. یعنی اون چیزی که سائل در مقام بیان در مقام سوال هست و امام علیه السلام در مقام اجابه بر اون هست، این نیست. هل کل حق یقبل الاسقاط اولا، سوال یه جنبه دیگه ای هست. هر یک از این احتمالات رو ذکر بکنیم، سوال اصلا رفتی به این نداره که کجاها حق قابلیت اسقاط داره کجاها حق قابلیت اسقاط نداره. بحث سر این هست که حق قابلیت اسقاط داره، این کار خوبیه کار خوبی نیست؟ حق قابلیت اسقاط داره، این حقی که قابلیت اسقاط داره قبل از رفع به امام هم هست یا نیست؟ این اصل مطلب مفروغ عنه، سوال از فروع مسئله است. یا اون اصلا مقصد سوال از این نیست، مقدمه است برای این که میشه برای رسیدن به حق انسان رفع الامر الی سلطان بکنه یا نمیتواند رفع الامر به سلطان بکنه. علی ای تقدیر وقتی محط سوال سقوط پذیری و سقوط ناپذیری حق نیست، شما نمیتوانید از این روایت اطلاق استفاده کنید بر اینکه حق کل حق فهو قابل للاسقاط. بنابراین اصلا این روایت ربطی به این بحثای ما نحن فیه نداره. حالا یه نکته رو من اینجا ضمیمه بکنم، اگر این روایت مربوط به قابلیت اسقاط بود، ممکن بود بعضی از اشکالاتی که تو جلسه قبل مطرح کردیم رو پاسخ بدیم. مثلا شهید صدر اینجوری ممکنه بگه که چون ما یه اشکالی مطرح کردیم که این روایت در مقام بیان این هست که این حق سقوط پذیر است، اما این که ضابطه کلی وجود داشته باشه این ضابطه کلی رو بخواد بیان کنه، این در این مقام نیست. ممکنه اگر این روایت در مقام این بود که میخواست بگه که حق اسقاط پذیره، ممکن بود اینجور جواب بدیم. سوال شده که آیا حق اسقاط پذیر هست یا اسقاط پذیر نیست؟ امام فرموده این حق شما اسقاط پذیره. خب این حق شما اسقاط پذیره آیا ضابطه و قاعده‌ای داره؟ یعنی برای اسقاط پذیری شرطی، مانعی، خصوصیتی معتبر هست یا معتبر نیست؟ امام علیه السلام نسبت به این جهات سکوت کردن، از سکوتش فهمیده میشه که نه ایکال کردن به اون ارتکاز زغلایی، همون اطلاق مقامی که در جلسات قبل عرض میکردم. بگیم که امام علیه السلام نسبت به محدوده سقوط پذیری ایکال کردن به اون بنا اغلا، چون بالاخره باید محدوده سقوط و عدم سقوط رو بیان بکنن. امام علیه السلام محدوده سقوط پذیری رو چون بیان نکردن، این معناش امضاء اون نکته اغلایی و ضابطه اغلایی برای سقوط پذیری و سقوط ناپذیریه. من فکر میکنم شهید صدر اینجوری میخواد استدلال کنه. اون اشکالی که ما میکنیم مثلا چه ربطی به بحث داره؟ نه ربط داره. این ایش تقریبش این هست که ایشون روایت رو در مقام این گرفته که سوال سائل اینه که آیا این حق سقوط پذیر هست یا سقوط پذیر نیست؟ امام علیه السلام فرمودن این حق سقوط پذیر است، این چون حق است سقوط پذیر است. و بحث این است که آیا برای سقوط پذیری حق، سقوط پذیری حق نیاز هست به شرطی، قیدی، امثال اینها؟ میگه این شرط و قیدش رو در واقع واگذار کرده است به اون بنا اغلا و حدود سقوط پذیری و اسقاط پذیری حق موکول به اون ضابطه عقلایی کرده، به دلیل اینکه یک ضابطه جدیدی از سوی امام علیه السلام ارائه نشده. عدم ارائه ضابطه جدید برای اسقاط پذیری به معنای تأیید و امضاء ضابطه عقلایی اسقاط پذیریه. این تقریب ایشون. اینا همه در صورتی هست که این روایت در مقام بیان اسقاط پذیری و اسقاط نپذیری این حق باشه. ولی اگر اصل اسقاط پذیری این هم مسلمه، سوال از جهات دیگه ای هست، امام اینجا دیگه نباید بیان کنن که ضابطش چیه اصلا، چون در این مقام اصلا نیستن امام علیه السلام، در مقام نکات دیگه ای هستن که عرض کردم. یکی از اون سه تا احتماله، هر یک از اون سه تا احتمال باشه، این فرمایش آقای صدر اصلا به این روایت ارتباطی پیدا نخواهد کرد. بله،
در واقع اول کلام هست که حضرت این کار کرده بود، ارتکاز عقلایی، ایشون میخواست دلیل بیاره بر این مسئله، این که دلیل نمیشه.
نه اشکال نداره، نه بالاخره در مقام، چون باید برای به اصطلاح اگر در مقام بیان ضابطه امام علیه السلام هست، یعنی در مقام بیان اسقاط پذیری و عدم اسقاط پذیری هست، باید ضابطه تعیین کنه، چون سائل سوال میکنه این حق اسقاط پذیر هست یا نه، امام علیه السلام میگه چون حق است اسقاط پذیره، چون حق است. اگر این حق یه قیدی داشته باشه، یا باید امام علیه السلام اون قید رو بیان بکنه، یا باید به اون بنا عقلا اعتماد کرده باشه دیگه. این قیدی که بیان نکرده، پس به اون بنا عقلا اعتماد کرده، به شرطی که در مقام بیان این جهت باشه. اگر در مقام بیان این جهت نباشه، خب در مقام بیان این جهت نیست که ما به اون اطلاق مقامی بگیم اعتماد کرده. اینو نمیخواست اصلا بیان کنه، چیز دیگه رو داره بیان میکنه، لازم نیست که در اون مقامی که چیز دیگه بیان میکنه ضابطه اسقاط پذیری و عدم اسقاط پذیری رو به بیان صریح یا به ایکال به ارتکاز عقلایی چیزی بیان کنه که. خب پس بنابراین به نظر میرسه که این روایت ربطی به بحثی که شهید صدر اینجا مطرح کردن نداره. خب حالا یه سری نکاتی آقای حائری در ادامه دارن، این نکات بماند، من واردش نمیشم. ایشون یه بحثی رو مطرح میکنند در مورد اینکه ضابطه عقلایی جواز اسقاط چیه، خودشون وارد این بحث میشن. اون مطلبی که از شهید صدر ذکر کرده بودن ضابطه عقلایی توش نبود، راه شناخت اون ضابطه رو تعیین میکردن، گفتن راه شناخت گاهی قد از رجوع به ادله شرعی هست، گاهی قد از رجوع به ارتکازات عقلایی هست. حالا صغرویان ما به ارتکازات عقلایی مراجعه کردیم، آیا ضابطه بر ما ارتکازات عقلایی میدن یا نمیدن؟ اینجا از اینجا به بعد ایشون وارد این ضابطه میشن. قبل از اینکه من وارد این ضابطه بشم، یه بحثی رو ما اینجا خیلی به اختصار گذروندیم و واردش نشدیم. اون بحثی است که مرحوم آقای خویی دارن. مرحوم آقای خویی میگن بین حق و حکم هیچ فرقی نیست و اینا فرق جوهری ندارن و اینجوری بیان کردن. ولی من فکر میکنم، حالا بعد این رو تو کلام آقای حائری هم بحث شده از یک زاویه دیده دیگه، من این کلام آقای خویی از یه زاویه دیده دیگه میخوام مطلبی در موردش بگم. ببینید، یه چیزی که حق باشه، حق به طور متعارف ارث برده میشه، در حالی که به هر حال حکم ارث برده نمیشه. حالا به طور عام این مطلب اینجوری عرض بکنم، بالاخره حق باید یکی از این سه جهتی که تو جلسات قبل عرض کردیم در موردش باشه، یا باید قابلیت اسقاط داشته باشه، یا قابلیت نقل داشته باشه، یا قابلیت انتقال داشته باشه، بالاخره یکی از این. اما اون چیزی حکم هیچی که از اینا رو نداره، حکم شرعی، حکم شرعیه دیگه. حکم شرعی، اصل حق یه تفاوت جوهری که با حکم داره اینه که حق یک اعتبار، یک نه سلطه و ملکیته. که بعضی تعبیر کردن که حق ملکیت ضعیف است. حالا این بحثش مفصل آقای حائری وارد بحث شدن که رابطه حق با سلطه، رابطه حق با ملک چیه، من وارد اون بحثا رو نمیخوام بشم. ولی علی تقدیر در حق یک مفهوم مسلط بودن شخص خابیده، یا باید سلطه بر اسقاط توش باشه یا سلطه بر انتقال به غیر باید درش باشه، یا به نحوی باشه که خود اون قابلیت انتقال داشته باشه. اما جایی که هیچی که از اینا نباشه، نه اسقاط پذیر باشه نه قابلیت انتقال باشه، هیچ، این دیگه قطعا حکمه. من اون طرف قضیه رو میخوام بگم، میخوام بگم که بعض موارد رو ما ممکنه ندونیم که حکم در جایی که یک شیئی اسقاط پذیر هست ولی نقل پذیر نیست، اینو حکم میگیم یا حکم نمیگیم اون رو کار ندارم. ولی جایی که شیئی هیچ یک از این امور ثلاثه رو نداشته باشه، نه قابلیت انتقال داشته باشه، نه قابلیت نقل داشته باشه، نه قابلیت اسقاط داشته باشه، این دیگه حق نیست. حق بالاخره یکی از این امور باید باشه، حداقل. حالا کدوم یکیشه متعینن یا متعینن اون رو نمیخوام بحث کنم، ولی جایی که هیچ گونه اختیاری برای طرف نیست و امرش هم اصلا به اون. ببینید این نکته من ضمیمه بکنم، انتقال به ارث میدونید برای چی از شخص به دیگری منتقل میشه؟ به خاطر اینکه که کنه مال من هست، این مال من خودم نمیتوانم این مالم رو ازش استفاده کنم، کسی که جای منه، جانشین منه، اولا بالمیراث، اولا یعنی جانشین و نماینده، فرزند در واقع نماینده پدر قرار میگیره، اون سلطه‌ای که من بر مال خودم داشتم، اون سلطه از من منتقل میشه به فرزند. اون انتقال هم فرع یک نوع سلطه است. یعنی همه اینها چه در انتقال به نقل به معاملات، چه در اسقاط، اینا همه باید یک سلطه‌ای من داشته باشم. چه ای که هیچ گونه سلطه‌ای من ندارم، صرفاً یک اختیار تکلیفی هست. فرض کنید، ببینید، من عرض کنم خدمت شما، حالا اونا میرسیم، صبر کنید، صبر کن. اونا رو حالا من فعلا بحث کبروی شو بحث بکنیم.
من فقط میخوام بگم اشکال داره مثلا عرف حق فرضش کنه ولی هیچ اون چیزی که
سلطه مثلا بهش قائل نباشه، سلطه ازش استفاده میشه. اگه اون رو به تمسک کنیم سلطه استفاده میشه، بنابراین معنایی که آقایون میکنن. حالا اون برسیم اون در باید صحبت میکنم.
نه، یعنی حرف اینه که حق اسقاط هم براش قائل نشیم، حق اسقاط، چون حق با همون روایت هم حق با همون روایت اگر حق با هر بگیم حق هم اونجا نمیتونه بگیم از خودم ساقط، یعنی وایسره زیر درخت میگه از کار ساقط کردم، حق خدا میتونه اون روایت چون رو نمیرسونه که دلیل من وایسره هم زیر درخت خودم حق همون ساقط کردم، یعنی ساقط شد. نه،
حالا اجازه بدید من اینو یه توضیح یه توضیح من در این مورد بدم. ببینید، یک سلطه انسان نسبت به خود مال داره، این مال رو میتونه ازش استفاده کنه، میتونه ازش استفاده نکنه، یه سلطه است. یه سلطه نسبت به خود اون حقم داره، نسبت به خود حق. مرحوم ایروانی یه بحثی رو ایشون داره در ذیل الناس مسلطون علی اموالهم، بعضیا به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کردند برای اینکه بگن که شخص اگر مالش رو به اصطلاح از ملک خودش خارج کرد، این عرض کنم خدمت شما به الناس مسلطون علی اموالهم میتونن تمسک کنن. ایشون یه نکته ای داره، میگه الناس مسلطون علی اموالهم معناش اینه که بر خود مال انسان مسلطه، میتونه انواع تقلبات رو در مورد این مال انجام بده، ولی در مورد مال بودن مال هم سلطه داره، یعنی با فرض این که این مال من هست من همه کارها رو میتونم انجام بدم، ولی این که این رو از مال بودن خودم خارج کنم، آیا اون رو هم از این استفاده میشه؟ ایشون میخواد بگه الناس مسلطون علی اموالهم، ازش این مطلب استفاده نمیشه. حالا من با حالا اون مطلب ایشون الناس مسلطون علی اموالهم درسته یا نادرسته اون در جای خودش بحث داره، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی نکته که میخوام بگم اینه، ما یه موقعی سلطه بر خود مال رو در نظر میگیریم، این میگیم مقوم حق سلطه بر مال داشتنه، یه موقعی سلطه بر حق رو که بتوانم خود این حقم اسقاط کنم، سلطه بر حق یعنی من یه موقعی این حق خداوند سبحان سلطه دارد بر همه عالم، ولی بر سلطه خودش دیگه سلطه نداره، خداوند که نمیتواند سلطه خودش رو در عالم از بین ببره. اون مطلبی که در مورد حق من عرض میکردم، خداوند عفوی که میکنه، عفو خداوند به معنای حق اسقاط نیست، نکتهش همین هست که خداوند حق خودش رو که نمیتونه اسقاط کنه، نسبت به حقی که در مورد خداوند ما قائل هستیم، قوام حق خدا به واجدیت اسقاط نیست اون، ولی خود این حقی که داره یعنی نسبت به اون متعلق حق تسلط داره. این سلطه‌ای که من اینجا میخوام عرض کنم، اعم از سلطه بر حق و سلطه بر متعلق حق است. اونجایی که شخصی حق اون ارث رو که من عرض میکردم، ارث فرع سلطه داشتن شخص بر این شیه، و الا اون فرع سلطه داشتنش بر سلطه نیست، سلطه داشتنش بر حق نیست. همین مقدار که من نسبت به این مال حق تصرف دارم، حق تصرف من در این مال میتواند به غیر منتقل بشود. حالا اینو ملاحظه فرمایید، من بعدا بحث بیشتر باز میکنم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.